به خدا قبله صاحب نظرانا. محبت با ساغرش تو آشنای دل هستی، محبت با جوهرش شور و نوای دل هستی، محبت با ساغرش تو آشنای
۸۲۲۶ سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. یک چند تا پیامک بخونیم از شما خوبان و همراهان همیشگی نازنین خود. آقای صادق محمدی از مشهد گفتند وقتی همه رفتند میماند، وقتی همه پشت کردند او تنها کسی است که آغوش میگشاید، وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود، وقتی همه تنبیهت کردند او میبخشد. خدا را برایت آرزو میکنم. تقدیم بر روی موج جوانی و دستن در کاران این برنامه. تشکر از شما آقای محمدی، ما هم برای شما خدا را آرزو میکنیم. دوست عزیز ما آرزو پروانی گفتن که سلام، این روزها وطن پر از غم هست، هم وطنان به خاک و خون کشیده شدن، طالبان باید امنیت ما را تأمین بکنه. و آقای الیاس امینی از هرات گفتن که مدیریت یک کشور کار آسانی نیست، مدیران یک کشور نسبت به جان و مال و ناموس و مردم مسئول هستند، طالبان مسئول است در قبال جنایاتی که در کشور انجام میشه. و سایلا سعید از کابل هم گفتن که بزرگی گفته آتش قدرت خطرناکترین پدیده خودسری مدیر هست. تقدیم بر روی موج جوانی. و آقای علی هاشمی از مزار شریف گفتن سلام بر برنامه روی موج جوانی و مجریان خوب این برنامه، خواستم که تشکر کنم، از برنامه ایتان لذت میبرم. تشکر از شما جناب آقای هاشمی و تشکر از همه شنونده های خوب، چه اونایی که بر ما پیامک رای میکنن و دل ما را شاد میکنن و به ما انگیزه بیشتر میدن، و چه کسانی که فقط شنونده هستن. ما همه شما را دوست داریم. یک مدیر فروشنده امید است. مدیریت یعنی هنر این که دیگران را جذب کنی و انگیزه بدی. یک شرکت مدیر کسی است که مشتری را با تولیدات خودش شگفت زده می سازد. زمان خود نتونی مدیریت کنی، هیچ چیز دیگه ای را نمی تونی مدیریت کنی. ذهن‌های بزرگ درباره ایده‌ها حرف می‌زنند، ذهن‌های معمولی درباره رخدادها و ذهن‌های کوچک درباره آدم‌ها. خب دقایق پایانی و بخش پایانی.
گلانه.
خداوند هر روز 24 ساعت به ما و شما هدیه میده. این مثل پیسه نقدیست که برات میتونه میگن هر رقم دلت خواست مصرفش کن. دیگه تکرار نمی کنیم که گفتن وقت طلاست و یا قیمت تر از طلاست، ولی سخنی را از امام علی علیه السلام نقل می کنیم که به شدت ما را تذکر می ده که با این هدیه بزرگ الهی چی رقم برخورد کنیم. حضرت می فرمایند وجود تو همان شمارش روزهای عمر توست، هر روز که بگذرد قسمتی از وجود تو را با خود می برد. باقی روزتان بخیر، ایام به کام، اقبالتان بلند و سرشار از سلامتی و خوشبختی باشین. تا حضور دیگر، خدایا رو نگه دارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید طالبان بر دریافت غرامت از کشورهای حمله کننده به افغانستان. اطلاعیه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در محکومیت حمله تروریستی در قندوز افغانستان. و اعلام آمادگی وزارت بهداشت ایران برای کمک به مسمومان انفجار قندوز. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. دولت موقت گروه طالبان بر ضرورت دریافت غرامت از کشورهای حمله کننده به افغانستان به سرکردگی آمریکا تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دولت موقت طالبان در افغانستان به آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای حمله کننده به افغانستان اعلام کرد که باید بابت جنگ 20 ساله در این کشور میلیاردها دلار غرامت پرداخت کنند. در این زمینه نور محمد متوکل، سرپرست وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی دولت موقت گروه طالبان افغانستان، گفت که بریتانیا آماده پرداخت غرامت جنگ با ماست و سایر کشورهای دخیل در جنگ 20 ساله افغانستان هم باید خودشان را برای این پرداخت آماده کنند. با مطرح شدن دریافت غرامت جنگی از کشورهای درگیر در جنگ افغانستان، اعضای خانواده هایی که در ماه گذشته با حمله هوایی اردوی آمریکا در کابل جان باختند، از جامعه جهانی خواستند که در برابر زیانهای جانی و مالی آنان پاسخگو باشند. بر اثر حمله هوایی ماه گذشته اردوی آمریکا به یک منزل مسکونی در کابل پایتخت افغانستان، 10 فرد ملکی از جمله 7 طفل افغانستانی کشته شدند. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در اطلاعیه‌ای با محکومیت حادثه تروریستی در ولایت قندوز افغانستان از دولت این کشور خواست تا مسئولیت سنگین خود در تأمین امنیت مردم را بر عهده بگیرد و تدابیر لازم را اتخاذ کند. با گزارش ایرنا، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در پی حمله انتحاری داعش و مسجد سید آباد در ولایت قندوز افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد که این جنایات وحشیانه بدون تردید بخشی از نقشه شوم آمریکای جهانخوار و صهیونیسم جهانی است که مزدوران آنها اجرا می‌کنند. شورای سیاستگزاری ائمه جمعه به نمایندگی از امامان جمعه ایران اسلامی شهادت مظلومانه نمازگزاران جمعه را به مردم شریف افغانستان و خانواده‌های داغدار ایشان تسلیت گفت. در پی حمله تروریستی روز جمعه داعش به مسجد سید آباد در ولایت قندوز افغانستان صدها تن کشته و زخمی شدند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در پیامی ضمن اعلام آمادگی برای خدمات رسانی به آسیب دیدگان حادثه تروریستی مسجد شیعیان ولایت قندوز افغانستان و محکوم کردن این حادثه، با خانواده‌های شهدا و مصدومین این حادثه ابراز همدردی کرد. با گزارش ایرنا، بهرام عین‌اللهی در این پیام تصریح کرد حادثه تروریستی مسجد شیعیان ولایت قندوز افغانستان در آستانه هفته وحدت موجب تأسف و تألم فراوان گردید. وی افزود این جانب ضمن محکوم کردن این حادثه نابخردانه و ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا و مصدومین این حادثه، از سازمان‌های بین‌المللی و دولت افغانستان خواستار بررسی این موضوع و رسیدگی به وضعیت حادثه دیدگان این اقدام ضد انسانی هستم. عین‌اللهی تصریح کرد: در خاتمه اعلام می‌کنم وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در صورت نیاز با وضعیت مصدومین حادثه با همکاری جمعیت هلال احمر و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان رسیدگی کند. همکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان آقای عالمی در پایتخت افغانستان. آقای عالمی، عرض سلام بر شما. اولا از پیگیری‌ها در زمینه حادثه تروریستی در قندوز بر ما بفرمایید و اوضاع پایتخت افغانستان بر ما تشریح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام حضور شما و شنوندگان عزیز. حادثه تروریستی که در قندوز در شمال افغانستان اتفاق افتاد با واکنش‌های گسترده داخلی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی در برخی موارد روبرو شد. در اینجا در افغانستان مقام‌های بلندپایه طالبان ضمن تایید این که گروه تروریستی داعش به دنبال ایجاد رخنه و شقاق و نفاق در جامعه اسلامی افغانستان هست، خاطر نشان ساخت که نیروهای ویژه طالبان و در کل تمامی نیروهای طالبان در سایه برخورداری از حمایت مردمی به گفته مقامات طالبان خواهند توانست از زودی تروریستان داعشی را در سراسر افغانستان ردیابی و مورد حمله قرار دهند. به گفته سران طالبان، از جمله فرماندهان نظامی آنان و تعدادی از مقامهای ارشد آنها اینجا در کابل پایتخت افغانستان، داعش با توجه به اینکه در افغانستان جایگاه و پایگاه آنچنانی و مردمی ندارد و تنها یک گروه مزدور و نیابتی بیگانگان هست، بدون شک در برابر اراده مردم افغانستان و نبرد گروه طالبان در برابر آنها تاب مقاومت نخواهد آورد و در نهایت مجبور به پذیرش شکست و فرار از افغانستان خواهد شد. در عین زمان تحلیلگران به این باور هستند که نقص حمله و فاجعه‌ای که در قندوز اتفاق افتاد به نوعی زنگ خطری برای جامعه افغانستان، به ویژه در زمینه آسیب پذیر شدن وحدت اسلامی در جامعه افغانستان که اتفاقا در سطح منطقه به عنوان یکی از بهترین و الگوترین کشورهای اسلامی شناخته می شود. به همین اساس آگاهان، نهادهای فرهنگی، حوزات علمیه و حتی برخی از کارشناسان و استادان دانشگاه به این باور هستند که طالبان با روی دست گرفتن اقدام‌های جدی و کارساز باید به دنبال این باشند که در راستای خونسازسازی حرکت هایی که در راستای ایجاد نفاق مذهبی در جامعه افغانستان وجود دارد فعالانه حرکت کنند. به گفته این قشر از جامعه افغانستان و حتی کارشناسان بیرونی، یکی از اقدام هایی را که طالبان می توانند در این راستا با عنوان اهرمی فشار و حتی آلی بازدارنده در مقابل حملات داعش استفاده کنند و بهره برداری کنند، همانا بر رسمیت شناختن مذهب تشیع در افغانستان است و حمایت علنی و عملی از مردم شیعه در افغانستان در برابر حملات شیعیان هست. و گفته این کارشناسان تنها در این صورت خواهد بود که طالبان موفق خواهند شد که در کنار برخورداری از حمایت اقشار دیگر مردم افغانستان، از حمایت گسترده مردم شیعه که اتفاقا هدف اصلی داعش هم حساب می شوند، برخوردار شود. و ما اینجا در کابل در پایتخت جدا از مسئله قندوز ما می‌بینیم که طالبان با تمام توانشان تلاش می‌کنند تا در راستای بازگرداندن نظم به سیستم‌های اداری و حکومتی کار کنند. به طور مثال در تازه‌ترین اقدام نهادهای مسئول در کابل اقدام کردند به بازگرداندن صدها تن از خانواده‌های بیجا شده داخلی که در نتیجه جنگ‌های ماه‌های اخیر میان طالبان و دولت پیشین افغانستان از خانه‌هایشان بیجا و آواره شده بودند. اکثر این بیجا شدگان داخلی به ولایت‌های شمالی مانند قندوز، بغلان، تخار و فاریاب منتقل شدند. افزون بر این که ده‌ها تن از این خانواده‌ها هم به ولایت‌های لوگر، غزنی، بامیان و همچنین میدان وردک منتقل شدند. ناگفته نباید گذاشت که در کنار تمامی اما و اگرهایی که در اینجا و در خصوص مشکلاتی که مردم با او در پایتخت روبرو هستند، افزایش قیمت مواد خوراکی، مواد سوخت و بویژه گاز از جمله نگرانی های عمده قشر فقیر جامعه افغانستان به حساب می رود. اما اگر نگاهی به زندگی کارمندان پیشین دولتی بیاندازیم، خواهیم دید که آنها هم حال روز خوشی ندارن و حتی در برخی از موارد تعدادی از کارمندان پیشین دولتی با وضعیت زندگی رقتباری روبرو هستند. در تازه ترین مورد ما شاهد بودیم که امروز در کابل پایتخت یک تن از شهروندان کابل که اتفاقا پیشینه همکاری با نهادهای رسمی و دولتی را هم داشته، اقدام به فروش کتابهایش کرد و کتابهایش را به حراج گذاشت و او قیمت هر کتاب را معادل با 10 قرص نان گذاشته بود که این یعنی به گفته کارشناسان شروع فاجعه و دامنگیر شدن حس ناامیدی در میان قشر حتی روشن فکر و کسانی که کارمندان پیشین دولتی بودند. با تمامی این حرف ها نهادهای بین المللی و حتی برخی از سفارتخانه های مقیم کابل مانند سفارت چین، سفارت پاکستان، سفارت ایران و سفارت روسیه میگویند که آنان همچنان به ادامه کمک رسانی هایشان به مردم افغانستان ادامه خواهند داد تا بحرانی که این مردم حالا با روبرو هستند تحت کنترل در بیاید. به طور مثال میتوان اشاره کرد به اظهار نظرها و مزدگیری های اخیر مسئولان ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی ایران و همچنین در کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در هرات که گفتند به دنبال ارسال 6 محموله کمک های بشردوستانه ایران به افغانستان، تهران کماکان متحد به ارسال کمک های بیشتر به افغانستان هست. در کنار این مسئله اسلام‌آباد هم اعلام کرده که ما در راستای تداوم ارسال کمک های مان به مردم افغانستان دریغ نخواهیم کرد. در کنار این چین هم گفته که به دنبال ارسال محموله های قبلی کمک های بشردوستانه پکن به دنبال آن خواهد بود تا بیشتر از این نه تنها در راستای کمک رسانی در عرصه بشردوستانه بلکه در راستای وسایل سیاسی و حکومتداری هم با مردم و دولت افغانستان همکاری کند. اما همکار عزیز فراموش نکنیم که این وعده ها وعده هایی نیستند که حالا و در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر به مردم افغانستان داده شده. دست کم در طی 4 دهه اخیر این مردم شاهد وعده های این چنینی بودند و متاسفانه در اکثر موارد تا کنون شاید نتایج مثبت آنچنانی نبودند.
بله آقای عالمی، وضعیت سیستم بانکی حالا در کابل و ولایت افغانستان به چه شکل هست؟ آیا بر مردم تسلیح شده که بتونن راحت تر از بانک ها پول دریافت بکنن؟
اگرچه تعداد زیادی از بانک‌ها در کابل پایتخت افغانستان و دیگر بزرگ شهرها فعال هستند، اما ما کماکان شاهد حضور صفهای طولانی شهروندان در مقابل این بانک ها هستیم. به طور مثال حتی برخی از افراد حتی قبل از اذان صبح به بانک ها مراجعه می کنند و تا نوبت های روز و حتی بعد از نماز شام هم در مقابل بانک ها صف می کشند. این مسئله ایست که طالبان نسبت به او با نگرانی برخورد می کنند و میگن که این مشکلی هست که واقعا طالبان هم با او دست به گریبان هستند، اما تلاش می کنند که در فرصت هرچی زودتر این مشکل رو هم از مسیر راه مردم برگرند. اما اصلی ترین انتقاد و دلیل و یا هم توجیهی که طالبان دارن همانا مسدود بودن ذخایر ارزی افغانستان توسط ایالات متحده است که به همین دلیل طالبان و حتی مردم و برخی از کارشناسان به این باور هستند که این اقدام واشنگتن نه تنها دشمنی امریکا با طالبان را نشان نمی‌دهد، بلکه بیشتر از آن عداوت واشنگتن با مردم افغانستان را به نمایش می‌گذارد.
وضعیت موجود چه تأثیری بر ارزش افغانی داشته؟ آقای عالمی؟ خب متاسفانه ارتباط ما با آقای عالمی همکار ما در پایتخت افغانستان قطع شد. خبرها را ادامه میدیم ضمن تشکر از همکارمان عالمی. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز شنبه گفت که امریکا از گروه های تروریستی و تجزیه طلب سوری حمایت میکند. با گزارش ایرنا وزیر خارجه ترکیه به شبکه اسکای نیوز گفت که واشنگتن در خصوص حضورش در سوریه که مدعی مبارزه با گروهک تروریستی داعش است صادق نیست. سخنان اوغلو ساعتی پس از آن مطرح می شود که شبکه خبری المیادین از ورود گروه دیگری از نظامیان آمریکایی از عراق به سوریه خبر داد. نیروهای اشغالگر آمریکایی با همکاری شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به قصد کنترل بیشتر میدانهای نفتی در منطقه جزیره سوریه را به عهده دارند و در ماهای اخیر هزاران کامیون حامل سلاح، تجهیزات نظامی و لوجستیکی وارد مناطق نفتی سوریه شدند. نظامیان وابسته به ائتلاف بین‌المللی با سرکردگی آمریکا در ادامه سرقت نفت سوریه و محاصره مردم این کشور در حال تقویت نیروهای خود در شرق سوریه هستند. منابع خبری 12 مرداد 99 به نقل از مظلوم عبدی فرمانده شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه قصد اعلام کردند که این گروه با یک شرکت نفتی آمریکایی قرارداد نفتی امضا کرده است. رئیس هیئت الهشت شعبی عراق گفت که انتخابات پارلمانی عراق شادی ملی برای ساخت آینده در کشور عراق است. با گزارش شبکه العالم فالح الفیاض رئیس هشت شعبی عراق روز یکشنبه در بیانیه گفت که شرکت در انتخابات یک اقدام دموکراتیک و مقدمی برای ورود به مرحله جدیدی برای نجات عراق و حرکت به سوی امنیت و ثبات است. رئیس هشت شعبی از همه عوامل برپایی انتخابات قانونگذاری عراق و نیروهای امنیتی برای فراهم آوردن شرایط مناسب انتخابات پارلمانی قدردانی کرد. عثمان الغانمی وزیر داخلی عراق نیز پس از انداختن رأی خود در صندوق گفت که برای عبور کشور از مشکلات و رسیدن به ساحل امن باید موضع جدی نسبت به همه عراقی ها داشته باشیم. الغانمی تأکید کرد انتخابات منظم و بدون مشکل در حال انجام خواهد بود. کشور عراق امروز یکشنبه 10 اکتبر شاهد برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی خود است که با تدارکات گسترده حکومتی و امنیتی و حمایت گسترده بین‌المللی در حال برگزاری است. منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در شهر عدن مرکز دولت مصطفی در جنوب یمن خبر دادند. با گزارش شبکه الجزیره یک موتر بم گذاری شده ظهر امروز یکشنبه در منطقه التواهی در شهر عدن جنوب یمن منفجر شد. این موتر در مسیر کاروان مقامات محلی منفجر شده و هنوز از تلفات آن آماری در دست نمی باشد. برخی منابع نیز نوشتند که موتر احمد لملس والی وابسته به دولت منصور هادی رئیس جمهور مصطفی یمن و سالم سقطری وزیر زراعت هدف این انفجار بود. وبگاه ادن تایم اعلام کرد که والی ادن و وزیر زراعت دولت مصطفی از این انفجار جان سالم به در بردن، اما تعدادی از همراهان آنها کشته و زخمی شدند. یک شبکه فلسطینی از آزمایش راکتی جدید مقاومت فلسطین در راستای توسعه توانمندی نظامی خبر داد. شبکه فلسطینی قدس امروز یک شنبه اعلام کرد مقاومت فلسطین در راستای توسعه توانمندی خود راکت آزمایشی به سمت دریا فیر کرده است. در همین حال شبکه 12 تلویزیونی رژیم صهیونیستی حدود یک هفته قبل مدعی شد که جنبش حماس 4 فروند راکت آزمایشی از سواحل غزه به سوی دریا فیر کرده است. چند ماه قبل فتحی حماد عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که مقاومت فلسطین با پایان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی کار تولید راکت را از سر گرفته است. فتحی حماد عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرد کارخانه ها و کارگاه های حماس کار تولید هزاران راکت را از سر گرفتن تا گردنکشی رژیم صهیونیستی را در قدس و تل آویو متوقف کنند. و شیء آسیب دیده از آتش سوزی پیشین در محوطه انبار مهمات در جنوب قزاقستان منفجر شد. با گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع قزاقستان در بیانیه اعلام کرد که امروز یکشنبه یک شیء ناشناخته در محوطه انبار مهمات در جنوب این کشور منفجر شده است. در این بیانیه آمده است که در ساعت 7:20 به وقت محلی یک شیء انفجاری آسیب دیده از آتش سوزی در محوطه انبار مهمات مهندسی در منطقه ژامبیل فعال شد. پراکندگی زیادی از ترکش‌ها در اثر این انفجار مشاهده نشد. کار در آن زمان تعطیل بوده و هیچ کسی در آن نزدیکی نبوده است. هیچ خسارتی به ساختمان‌ها وارد نشده است. تأکید طالبان بر دریافت غرامت از کشورهای حمله کننده به افغانستان. اطلاعیه شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در محکومیت حمله تروریستی در قندوز افغانستان. و اعلام آمادگی وزارت بهداشت ایران برای کمک به مصدومان انفجار قندوز. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری و مجلات همراه ما باشید. رئیس شورای علمای هرات حمله تروریستی روز جمعه در ولایت قندوز را محکوم کرد. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
علمای دین و مسئولان محلی در غرب افغانستان حمله تروریستی به نمازگزاران در ولایت قندوز را محکوم کرده و میگویند که انگیزه اصلی این گونه حملات ایجاد تنش و نفاق در بین مردم مسلمان افغانستان است. مولوی اسلام جار رئیس شورای علمای هرات گفت هدف و انگیزه اصلی حمله کنندگان به نمازگزاران هرچه باشد ریختن آب در آسیاب استعمار است. به گفته آقای اسلام جار دشمنان مردم افغانستان میخواهند از این طریق جنگ‌های فرقه‌ای و عداوت‌های بین افغانی را در کشور افزایش دهند و ملت یک پارچه و مسلمان افغانستان را به جان هم بیاندازند. رئیس شورای علمای هرات افزود که روی صحبت من با کسانی است که این اعمال را از دیدگاه اهل سنت انجام می‌دهند. او گفت واضح عرض می‌کنم از دیدگاه اهل سنت و خصوصا فقه حنفی حمله به غیر نظامیان که اطفال، پیرمردان، افراد بیگناه و غیره در آن کشته می‌شوند ولو کفار هم باشند حرام است و مطلقاً حرام است.
روی صحبت من با کسانی هست که از دیدگاه اهل سنت اعمال را انجام می‌دهند. اگرچه ما نمیدانیم و نمیتانیم تایید کنیم که این حمله ظالمانه را چه کسی کرده، چون ما در فقه اهل سنت و فقه حنفی ماهر می باشم، خطاب ما به همراه کسانی هست که مسئله می خواهند از دیدگاه فقه حنفی و فقهای اهل سنت و جماعت عموما بدارند. بدانید محترمین، متوجه باشید محترمین، که حمله به نمازگزارها و مردم عامه و مردم ملکی و پیربردها و پسران خردسال و زنها، ولو که جانب مقابل کفار به کفر صریح و بوا هم باشند و محاربین هم باشند، روا نیست، جایز نمی باشد، حرام است، حرام است، حرام است.
مولوی اسلامجار با بیان این که نباید در نبردها به زنان آسیب برسد، تاکید کرد که ملت مسلمان افغانستان هوشیار باشند که در کام بازی‌های کلان استخباراتی در سطح کشور و منطقه قرار نگیرند و تسلیم افراطیت نشوند.
در سنن ابی داود ما حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم زمانی که دیدن یک زنی کشته شده است، امر فرمودند که کشتن زنان در جنگ ها روا نمیباشد. چی حالت که حالت صلح است و با مسلمانان هستند و باز رعیت یک کشور میباشد. و بنابر تحقیقات فقهی که امام احمد حنبل رحمت الله تعالی علیه دارند و این قول ایشان از نظر سه مذهب دیگر راجح می باشد، کشتن غیر نظامی ها هر کسی باشه جایز نمی باشه. کشتن مریض، کشتن پیرمرد، کشتن عابد، قتل اینها جایز نمی باشه. و رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم برای کسانی که در قتل یک مسلمان شریک باشند، ولو به کلمه اوق، عذاب بسیار دردناکی را اعلان کردند.
بنا به گفته این عالم افغان، هیچگاه افراطیت و قتل انسان‌های بیگناه از هر قوم و تباری که باشند مورد تایید علمای افغانستان نیست و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در روایت‌های بیشمار این گونه اعمال را تقبیه کردند.
و متوجه باشید محترمین، ملت متدین افغانستان که بازی‌های استخباراتی کلان در سطح کشور و منطقه وجود داره که مجموع خاورمیانه به جنگ‌های فرقه‌ای بکشانه، ما از اعمال و حرکاتی که در سوریه و در یمن و در عراق میشه تایید نمی‌کنیم و این افراطی‌گری‌ها را تایید نمی‌کنیم. هیچ وقت این عمل از دیدگاه فقه و شرع جایز نمی‌باشه.
از سوی هم مولوی صادق فراهی، رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی، در فرا گفت حرف تمام مسئولان امارت اسلامی واحد است. او ضمن محکومیت این حمله گفت که هر دستوری از جانب هر مسئول مرکزی گرفته شود، با جدیت تمام نیروهای امارت اسلامی آن را انجام خواهند داد. همچنان شمار زیادی از مسئولان محلی و چهره‌های سرشناس غرب افغانستان با محکومیت حمله داعش به ولایت قندوز، مردم افغانستان را به وحدت و همدیگرپذیری توصیه کردند. در حمله روز جمعه به مسجدی در سیدآباد ولایت قندوز، به روایت شاهدان عینی، دست کم 100 تن از نمازگزاران جان باختند و 200 تن دیگر زخم برداشتند. پیکر شهدای این حمله روز گذشته و امروز در گورستان‌های دست جمعی در این ولایت به خاک سپرده شده است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
به دنبال حمله خونین داعش به نمازگزاران شیعه در ولایت قندوز که ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت، نگرانی‌ها از قوت گرفتن این گروه تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که طالبان داعش را تهدید جدی برای خود نمی‌دانند. در گفتگوی همکارمان با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل افغانستان، بیشتر به این موضوع پرداخته شده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
واقعیتش اینه که داعش ظاهراً اعلام کرده که مسئولیت پذیرفته و اون فردی رو که عملیات انتحاری رو انجام داده هم اسمش رو مشخص کردن. بنابراین به لحاظ این که داعش مسئولیت پذیرفته، بعد ببینیم داعش اصلا دنبال چی هست. واقعیتش اینه که از دیدگاه داعش شیعه مسلمان به حساب نمیاد و محدور الدم از دید اونا. به همین دلیل به صلاح برخورد میکنن با جمعیت شیعه افغانستان. ولی در پشت پرده این مسئله به نظرم میاد که یک اهداف کلیتری داعش داره که در واقع درگیر کردن مسلمان ها با همه، یعنی اهل سنت رو در مقابل اهل تشیع قرار بده، اهل تشیع رو در مقابل اهل تسنن قرار بده. از این فضایی که به وجود میاد موقعیت خودشو در جامعه تثبیت بکنه. حالا این وضعیتیه که به نظرم میاد الان به اصطلاح داعش به دنبالش هست در افغانستان. قبلا توی عراق و سوریه هم همین خط رو پیش بردن. البته بعضی ها معتقدن که تنها این داعش نیست که به اصطلاح به دنبال شیعی سنی کردن جنگه، بلکه امریکایی‌ها و دنیای غرب هم بعد از اینکه سازمان القاعده به اصطلاح حملات شد در 11 سپتامبر 2001 به اون مقر تجارت جهانی در نیویورک انجام داد و مقر پنتاگون، از اون زمان امریکایی‌های طرحی رو مورد بررسی قرار دادن که اون ادعایی که سازمان القاعده داشت که جنگ در واقع جنگ تمدنی هست بین دنیای اسلام و دنیای مسیحیت، اینو برگردونن به درون دنیای اسلام و جنگ شیعی سنی بکنن، که با توجه به اون نگاهی که مثلا تو غرب وجود داره. حالا جدا از این مسائل، اون چیزی که در افغانستان مهمه به نظرم داعش به دنبال متشنج کردن اوضاع هست برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، ولی این کاملا با اون وضعیتی که طالبان دارن به عنوان اینکه اومدن در قدرت قرار گرفتن به نظرم یه مقداری طالبان رو به لحاظ تبلیغاتی تحت فشار قرار میده، چون در حال مسئولیت امنیت در واقع مسئول اصلیش الان گروه طالبانه که قدرت رو در اختیار داره. آیا طالبان میتونه مثلا با داعش یه برخورد نظامی قطعی بکنه یا نه با توجه به دیدگاه هایی که وجود داره اینو مثلا مانع ایجاد میشه برای اینا؟ ولی در هر حال داعش به نظر من هدف اصلیش متشنج کردن اوضاع در افغانستانه و به اصطلاح شیعی سنی کردن برخورده ها، که البته تا حالا شیعه ها از خودشون هوشیاری نشون دادن و مردم افغانستان اساسا ظرفیت جنگ شیعه سنی توشون وجود نداره. از گذشته های دور اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان در یک فضای مسالمت آمیزی زندگی کردن. الان هم اهل تسنن افغانستان در واقع در کنار اهل تشیع قرار دارن و محکوم کردن این عملیاتی رو که داعش انجام داد.
در خصوص حامیان خارجی داعش هم صحبت بفرمایید که اونا چه اهدافی را دارن با توجه به تحلیلی که شما از داعش در افغانستان داشتید.
ببینید افغانستان الان محل دعوای چین و امریکاست. امریکایی‌ها درسته که رفتن بیرون، ولی این بیرون رفتن به این معنی نیست که کاملا افغانستان رها کردن برای چین و روسیه. بنابراین اون رقابت ها را که در نظر بگیرید به نظر میرسه اطلاعاتی که روسا منتشر کردن و هنوز اعتقاد دارن، میگن که داعش و شبانه امریکایی‌ها رهبرانشون و نیروهاشون از عراق و سوریه منتقل کردن به افغانستان، به خصوص در شمال افغانستان منطقه بدخشان مستقر کردن. اینا نیروهای قومی هن، تاجیک هن، ازبک هن، چچن هن، ایغور هن و گروه های قومی به صلاح این منطقه هستن. خب اگر این اطلاعات رو جدی بگیریم، بنابراین امریکا اینا رو همینطور فیسبیلالله ما ورده اونجا مستقر بکنه و بعد برمیگرده به اون توافقی که در دوحه بین طالبان و امریکایی‌ها شده و تقریبا امریکایی‌ها بدون درگیری افغانستان رو در اختیار طالبان گذاشتن. به نظر میرسه یه مقدار پیچیدگی هایی وجود داره که هنوز چون اون اطلاعات موثقی در ارتباط با توافق دوحه وجود نداره واقعا قضاوت سخته.
بله، تحلیل پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی را شنیدید درباره احتمال قدرت گرفتن دوباره داعش در افغانستان. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان در نخستین سفر خارجی خود به قطر رفت. امیرخان متقی قرار است که در این سفر با برخی مقامات قطر دیدار و درباره آخرین تحولات افغانستان و گسترش مناسبات دو کشور گفتگو کند. این نخستین سفر سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان به خارج از افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت در این کشور است. تحلیلی از همکارانم قریشی و حسینی در این زمینه آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. هیئت بلندپایه تحریک اسلامی طالبان بر ریاست مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه تحریک اسلامی، به قطر رفتن و در ترکیب هیئت مقامات بلندپایه طالبها حضور دارد و گفتگوهای پیرامون مسائل مختلف در این سفر قرار است صورت بگیره. البته علاوه از این که با مقامات آمریکایی ها دیدار داشته و این دیدار امروز هم ادامه داره، به گفته تحریک اسلامی طالبها با سایر کشورها و نمایندگانشان هم گفتگوی می داشته باشند. البته ای که هدف این مذاکرات را چی تشکیل میده، خواست مهم طالبها آزادی دارایی های افغانستان است که از سوی آمریکا و شمار از کشورها در بیرون از افغانستان منجمد شده و وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان نگران کننده است و بسیاری از ادارات و نهادها تا هنوز حقوق چند ماهه خود را دریافت نکردن و طالبها انتظار دارند که دارایی های افغانستان در اختیار مردم افغانستان قرار بگیرد. مسئله دیگری که به نظر طالب ها بسیار مهم جلوه میکنه و بارها از کشورهای دور و نزدیک و همسایه های افغانستان خواسته شده، مسئله بر رسمیت شناختن حکومت تحریک اسلامی طالبان است که اینا حکومت سرپرست را فعلا موظف کردن تا به امور رسیدگی بکنن و همچنان میخواین که روابط خود را با کشورهای مختلف داشته باشن که بارها طالبها از این مسئله نام بردن و گفتن که ما خواهان برقراری روابط خوب، دوستانه و متقابل با تمام کشورهای دنیا از جمله آمریکا هستیم و از امریکایی ها طالب ها خواستن که باید بر پایه روابط متقابل و مساوی با هم دیگر باید رابطه برقرار بکنن و بعد از پایان به تعبیر تحریک طالبان اشغال باید روابط جدید و باب جدیدی در روابط دو کشور کابل و واشنگتن باید باز شود. البته امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان به صراحت روز گذشته هم به خواسته های تحریک اسلامی طالبا اشاره کرد و گفت که ما خواهان در اختیار قرار گرفتن دارایی های افغانستان، روابط نیکو با کشورها و همکاری های حقوق بشری و همکاری های کشورهای مختلف از جمله آمریکا با افغانستان هستیم و این اطمینان را میدیم که ما به نفع یک کشور و به زیان کشور دیگر تحریک اسلامی طالبها کار را نخواهد انجام داد. اما آمریکایی ها در این دیدار خود مطالب و موضوعات دیگری را مطرح میکنند، از جمله همکاری های حقوق بشری و مساعد شدن زمینه برای اتباعی گیرماندی آمریکایی ها در افغانستان که ممکن دو تابعیت ها هم باشند و کسانی که با آمریکایی ها و سایر کشورها در مدت حضور 20 سالشان در افغانستان همکاری داشتند تا زمینه برای اونها مساعد شود و گفتند که این رابطه ما به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. اما قطعا در عرف دیپلماتیک و حقوق دیپلماسی این یک نوع اعتراف آمریکایی ها را به حکومت تحریک اسلامی طالب ها نشان میده که روز گذشته هم نشست داشتن و امروز هم نشست دارن. البته آمریکایی ها موضوع حکومت همشمول را هم مطرح کردن که تحریک اسلامی طالب ها هم به موضوع همشمول بودن حکومت تأکید دارن، اما میگن که همشمول بودن حکومت به معنای انتخابی بودن نیست که افراد را از طرف سفارتخانه ها و اشخاص دیگر گزینه شوند تا در کابینه گرفته شوند، بلکه افرادی که واجد شرایط است از سایر اقوام را ما وارد کابینه می کنیم که شماری از شخصیت ها از سایر اقوام افغانستان هم که با تحریک طالب ها همکاری دارند در کابینه سرپرست هم مشاهده میشه. اما آنچه که تا هنوز مشخص نیست ای است که این کابینه چند وقت بربر میگیره کابینه سرپرست و چه گونه بعد از حکومت سرپرست حکومت که به وجود میایه آیا به کدام اساس است؟ اصل انتخابات است، اصل تعیین است، اصل شورا است، اصل ایست که شورای علما تعیین میکنه یا از طریق لوی جرگه که یکی از سنت های عنعنوی مردم افغانستان است؟ این مطالب است که هنوز در این مورد چیزی گفته نشده.
بسیار تشکر از همکارم سید باقر حسینی که با همکار دیگرمان قریشی درباره نخستین سفر خارجی سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان با قطر گفتگو کرده بود که به علت ضیق وقت ما صحبت های آقای حسینی را نداشتیم. از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. دولت موقت گروه طالبان در افغانستان ادامه صدور و توزیع شناسنامه های الکترونیکی را در این کشور صادر کرد. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، دولت موقت گروه طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد که اداره ملی آمار این کشور روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را مانند گذشته ادامه می‌دهد. طالبان پیشتر روند صدور و توزیع گذرنامه را هم در افغانستان از سر گرفته است. صدور و توزیع تذکره و گذرنامه پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت متوقف شده بود. وزیر بهداشت کنیا با حضور در مرکز سلامت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در نایروبی از خدمات این جمعیت قدردانی کرد. با گزارش روز یکشنبه ایرنا، وزیر بهداشت کنیا با حضور در محل مرکز سلامت هلال احمر ایران از نحوه خدمات رسانی و ساختمان این مرکز بازدید به عمل آورد. وزیر بهداشت کنیا در جریان این بازدید ضمن قدردانی و تشکر از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با واسطه ارائه خدمات صحی به مردم این کشور، خدمات ارائه شده در این مرکز را تحسین برانگیز دانست و بر تداوم همکاری های صحی تأکید کرد. با تصویب اعضای کمیته علمی کشوری ایران در مقابله با کرونا، چند داروی ضد کرونایی از سبد درمان بیماران کرونا در ایران حذف شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در ایران درباره مصوبات این نشست در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت که بر اساس آخرین مصوبات کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، داروهای هیدروکسی کلوروکین، کورتیکو استروئید و اینتروفرون از سبد داروهای ضد کرونایی حذف شدند و مراکز درمانی نباید در مراحل ابتدایی درگیری ویروس کرونا از این داروها استفاده کنند. بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت با مشارکت 4 کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد. با گزارش ایرنا، 21 نمایشگاه بین‌المللی صنعت امروز یک شنبه با حضور بیش از 190 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای چین، ترکیه، جرمنی و ایران آغاز به کار کرد. این نمایشگاه از امروز به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران با حضور بیش از 190 شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود. رئیس جمهوری روسیه گفت که زراعت امروز یکی از بخش‌های مهم و پیشرو اقتصاد این کشور است که با سرعت توسعه می‌یابد. با گزارش روز یکشنبه ایرنا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه امروز در پیامی تلویزیونی به مناسبت روز زارعان این کشور با اشاره به طرح‌های دولت این کشور برای بهبودی وضعیت بخش زراعت و روستاییان اعلام کرد که دولت به پیشرفت بخش زراعت و به ویژه توصیه قریجات توجه خاص دارد و برنامه هایی را برای حمایت از این بخش از جمله اعطای وام هایی با حداقل بهره بانکی اجرا می کند. و یک مقام ارشد سازمان ملل گفت که جامعه جهانی باید سرمایه گذاری برای محافظت از طبیعت و جلوگیری از انقراض گناه های جانداران را افزایش دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوپر، معاون دبیر اجرایی کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد، در نشستی تاکید کرد که وزرای شرکت کننده در اجلاس‌های مجازی هفته جاری باید آرمان‌های والاتری را نشان دهند و با مذاکره کنندگان که توافق نهایی را ماه می سال آینده در شهر کونمینگ چین منعقد می‌کنند جهت مشخص سیاسی بخشند. بسیار تشکر از همراهیتان. وقتتان بخیر.
همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. در این لحظه از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت میکنیم که به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! مردم این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
برباد نهاد شهر بنیاد، شهریست وجود آدمی زاد. باد است که خاک را براند، چون باد گذشت خاک استاد. به نام خدا. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعت مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایتی را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و تقدیم حضورتان کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با طبع هنر آراسته شدند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما پارسا نام دارد که تقدیم حضورتان می شود.
این چه سخنیست؟
به خدا سوگند که این تمام حقیقت است که به سالیان دراز عمر آموختم.
لیک من باور ندارم. مگر می شود پارسایان جملگی از قدرتمندان روی گردان باشند؟
من چنین نگفتم امیر.
تو همین گفتی؟
نه، من گفتم پارسایانی که به حقیقت جز دل در خداوند نبستند و چشم بر دنیا و رنگ و نقشش فرو بستند، هیچگاه راهشان به درگاه قدرتمندان نیفتد که اگر بیفتد هلاک شوند.
آخر از چه؟
از اینکه زندگی نه به دمست و خور و خواب، که چون جان بر باد فنا رود آدمی را مرده بیابد.
عجب، و این سخن آخر توست؟
این سخن اول و آخر من است.
باشد، باشد، پس آن را می آزماییم.
چگونه؟
قاصدی روانه می کنیم سوی یک یک پارسایان این دیار.
تا چه شود؟
تا بدانیم کدام یک از ایشان تقرب ما را به جان خریدار خواهند بود. و این خنده از چیست؟
از این که ندانم شنیدن پاسخ نه تا کجا شما را ناخوش خواهد آمد.
یقین دارم چنین نخواهد شد.
خواهیم دید امیر.
آری، و من یقین دارم بسیارند پارسایانی که مشتاقند به همنشینی با من. پس به شتاب کسانی را روانه خواهم کرد.
و آنان که بیایند پارسا نیستند، یا اگر باشند به زمانی اندک دیگر چنان نخواهند بود.
خواهیم دید.
نخستین قاصد که روانه کرده بودید باز آمد.
خوب است، خوب است. با آن نیک مرد پارسای شریف که او را نزد خیش خوانده بودیم، چه هنگام به درگاه ما خواهد رسید؟
شرمگینم امیر، اما عذر تقصیر خواسته که از این کار معذور است.
نمی آید؟
نه.
باشد، باشد. این نخست پارسای این دیار بود. هنوز کم نیستند کسانی که به سویشان قاصد روانه کنیم.
چنین است. و قاصد بازگشت.
و عابد؟
شرم بر من باد، اما نخواهد آمد.
قاصدی دیگر به جانب پارسایی دیگر روانه می کنیم.
به شتاب چنین کنیم.
قاصد
باز آمد.
و پارسا؟
به گمانم باید قاصدی دیگر روانه کنیم.
چنین کنیم. و این دیگری نیز هم نشینی با ما را نپذیرفت.
وای بر ایشان اگر به عزت پشت پا زنم. آنان تنها یک به یک پاسخ میدهند. چنان زندگانی که شما راست به حال ما خوش نیاید و راه ما بگرداند و عافیت طلب من کند که نفس آدمی به سرشت عافیت خواه است. ما به رنج او را پند داده ایم، حال سزاوار نباشد آنچه به سالیان اندوخته ایم به دمی از کف دهیم.
پیغامی دیگر روانه کنیم که ناامیدی از برای ما نیست.
همکنون؟
همکنون. و پیغامی دیگر؟
کفایت نمی کند.
نه 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 نه، پیغامی دیگر روانه کن و آن پارسا را وعده کن که چون هم نشین ما شود، چنان از مال دنیا بی نیازش کنیم که مجال عبادت خداوندگار را تا ابدالآباد بیابد و از او نخواهیم مگر ساعتی در روز هم نشینی. دانستی؟
دانستم و چنین خواهم کرد.
براسیان چه دیدم حقیقت داشت.
به گمانم.
یعنی آنکه در سرایتان کوفت و آن پیغام گفت از جانب امیر بود؟
خود که چنین میگفت.
آری، خود چنین میگفت و اسب و حمایل و خود و کوپالش هم به مردان او میمانست. گفت او تنها همنشینی با پارسایی چون تو را طلب می کند و هیچ نخواهد مگر همین، و چنان تو را از ما و دنیا بی نیاز می کند که جز عبادت خداوند هیچ نکنه. همین گفت یا من به خطا شنیدم؟
به گمانم همین گفت.
خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خوای نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا همنشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ، پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه